صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
بله، در کنار شما هستیم در یک دوشنبه سرد زمستانی، روز دوشنبه 29 بهمن ماه 1380 و در ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی. درود بر شما دوستان عزیزی که یک ساعت افتخار همراهیتان را داشته ایم و سلام به شنوندگان ارجمندی که از این لحظه به ما میپیوندید. برنامه های ما در این بخش دو ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. اسکله های نامرئی، قاچاق کالا، این موضوع تحقیق کمیته ویژه‌ای است که به دستور محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران تشکیل شده است. تشکیل این کمیته نخستین گامی است که تاکنون درباره مسئله قاچاق کالا از اسکله های غیر قانونی برداشته می شود. اولین جرقه های بحث درباره این موضوع از سوی مهدی کروبی رئیس مجلس زده شد. دیگر مسئولان کشور و مطبوعات نیز این بحث را پی گرفتند که از خلال آن جزئیات تازه‌ای از سودهای هنگفت و هویت وارد کنندگان کالای قاچاق فاش شد. سیاوش اردلان با نگاهی به دستور کار کمیته ویژه تحقیق ریاست جمهوری از ابعاد تاکنون آشکار شده قاچاق کالا گزارش می‌دهد.
به دستور رئیس جمهور خاتمی، کمیته ویژه در ایران تشکیل شده است تا در مورد مبادی ورود قاچاق کالا معروف به اسکله های نامرئی گزارشی را تنظیم کند. روزنامه انتخاب به نقل از یک منبع مطلع خبر می دهد، کمیته یاد شده که نمایندگان گمرک، وزارت بازرگانی و سازمان بنادر در آن عضویت دارند، قرار است تا پایان امسال گزارش نهایی خود را ارائه دهد. اهمیت اصلی این گزارش بستگی دارد به صراحتی که در آن به کار خواهد رفت. هرچند صراحت برخی مسئولان و مطبوعات در بیان واقعیات قاچاق کالا در چند هفته اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته، اما هنوز جزئیات فراوانی وجود دارد که علنی نشده است. مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران در مورد وارد کنندگان کالاهای قاچاقی نشانه‌هایی را به دست می‌دهند، اما این تنها حسن شریعت‌مداری وزیر بازرگانی بود که دو هفته پیش به خود جرأت داد و سپاه پاسداران را از جمله نهادهای معرفی کرد که کالای قاچاقی وارد می‌کند. به دنبال فاش‌گویی‌های وزیر بازرگانی در مورد نقش سپاه پاسداران در قاچاق کالا، چند نماینده اصلاح طلب مجلس نیز شهامت آن را یافتند تا به نوبه خود از نهادهای انقلابی و نهادهای نظامی سخن رانند. ولی الله شجاع‌پوریان از نمایندگان مجلس چند روز پیش گفت دولت برای نهادهای انقلابی که خارج از کار گمرک فعالیت می‌کنند نظارتی ندارد و این نهادها به خاطر معافیت مالیاتی هم که دارند سود هنگفتی را از محل قاچاق کالا به دست می‌آورند. این نماینده مجلس شرح داد ورود برخی نهادهای نظامی به کار قاچاق کالا به زمان جنگ باز می‌گردد، زمانی که مصالح کشور ایجاب می‌کرد مهمات جنگی به شکل محرمانه وارد کشور شوند. اما اینک کارشناسان تخمین می‌زنند نهادها و افراد قدرتمندی که در کار قاچاق کالا از اسکله‌های نامرئی دخیل هستند از چنان حاشیه امنی برخوردارند که می‌توانند اسکله‌های عظیم را بدون نظارت گمرک برای پهلو گرفتن و تخلیه اجناس خود ایجاد کنند. به نوشته یکی از روزنامه‌های ایران، دامنه نفوذ این نهادها تا حدی است که حتی در فرودگاه مهرآباد 10 منفذ ورود و خروج کالا دائر شده است که گمرک نظارتی بر آنها ندارد. به تخمین کارشناسان، ارزش کالاهای قاچاق شده از اسکله‌های نامرئی نزدیک به 3.5 میلیارد دلار است، یعنی رقمی معادل صادرات غیرنفتی ایران در یک سال. بر اساس این برآورد، دولت سالانه 140 میلیارد تومان ارز به خاطر ورود غیرقانونی کالاهای قاچاق از دست می‌دهد. کارشناسان می‌گویند وارد کنندگان کالاهای قاچاقی چون عوارضی پرداخت نمی‌کنند، می‌توانند اجناس خود را به قیمت کمتری در بازار به فروش برسانند و سودی معادل 700 میلیارد تومان عایدشان شود. پس از آنکه مهدی کروبی رئیس مجلس رسما اعلام کرد در چابهار اسکله‌های نامرئی وجود دارد، شمار زیادی از نمایندگان مجلس کوشیدند قضیه را به موضوعی برای تحقیق و تفحص تبدیل کنند. تحقیق و تفحصی که شامل قاچاق تمامی اجناس و کالاها شود، از لوازم الکتریکی و سیگار و لاستیک گرفته تا برنج و آهن و چای. مثلا در مورد قاچاق چای که بیشترین نگرانی ها را برانگیخته، کارشناسان یادآوری میکنند به رغم آنکه 70 هزار تن چای داخلی در انبارها مانده، 80 درصد چای موجود در بازار خارجی است. وزیر بازرگانی دولت 2 هفته پیش هشدار داد اگر واردات غیرقانونی کالا ادامه داشته باشد، اتفاق ناگواری برای بخش‌های تولید و صنعت کشور رخ خواهد داد با پیامدهای اجتماعی و امنیتی. ظاهراً گزارش اخیر وزارت اطلاعات به رئیس جمهور حاوی هشدارهای مشابهی بود که آقای خاتمی را به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت اسکله‌های نامرئی ترغیب کرد. 2 روز پیش مهدی کروبی رئیس مجلس با شادکامی وعده داد به زودی قرار است خبرهای خوبی در مورد این اسکله ها ارائه شود. روشن نیست آیا منظور آقای کروبی آغاز به کار همین کمیته ویژه ریاست جمهوری است یا خبر دیگری. دولت بر اساس یافته های این کمیته بنا دارد لایحه‌ای را اوایل سال آینده به مجلس ببرد. هنوز نهادهای مثل سپاه پاسداران، نیروگاه‌ها و تأسیسات انرژی که گفته شده کالای قاچاق وارد می‌کنند، واکنشی از خود نشان ندادند. واکنش این نهادها احتمالاً هنگام کار بر روی لایحه دولت در مجلس ابراز خواهد شد.
سیاوش اردلان و اسکله‌های نامرئی به رادیو آزادی گوش می‌کنید. روز دوشنبه امروز دکتر ناصر زرافشان وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377 لایحه‌ای را برای به تعویق انداختن جلسه دادگاه پرونده اتهامی خود به سازمان قضایی نیروهای مسلح داد. ناصر زرافشان در آذر ماه سال گذشته در پی اظهار نظرهایی درباره پرونده موکلان خود و درست پیش از آغاز محاکمه متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای متهم به افشای اسرار دولتی و تبلیغ علیه نظام شد و تا چند روز پس از پایان یافتن این محاکمات در بازداشت به سر برد. در طول 1 ماهی که آقای زرافشان در زندان بود، اعلام شد در دفتر وکالت وی سلاح، مهمات و مشروبات الکلی نیز کشف شده است و اینها نیز به اتهامات گذشته افزوده شد. سرانجام آقای زرافشان با قرار وثیقه 40 میلیون تومانی آزاد شد تا دادگاه به اتهامات او رسیدگی کند. قرار وثیقه‌ای که به گفته خود وی 4 برابر وثیقه بسیاری از متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر ناصر زرافشان درباره آخرین وضعیت پرونده اتهامی او.
آقای ناصر زرافشان، شما روز دوشنبه لایحه‌ای رو بردین به سازمان قضایی نیروهای مسلح برای عقب انداختن دادگاهی که مربوط به زمانی بودش که شما وکیل مدافع شماری از خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودین. به چه دلیل درخواست عقب افتادن دادگاه رو کردیم؟
برای فردا، یعنی روز 39 صبح، وقت رسیدگی دادگاه تعیین شده بود که چون در همین ساعت و همین روز وقت دیگری برای رسیدگی به یکی از پرونده‌های حرفه‌ای من، یعنی پرونده جاری در دادگاه تجدید نظر استان تهران تعیین و قبلا به من ابلاغ شده بود، با ارائه اون اخطاریه قبلی و اعلام مراتب به سازمان قضایی نیروهای مسلح، بنده درخواست تجدید وقت رو کردم برای رسیدگی به پرونده خودم.
بسیار خوب، ولی الان آخرین وضعیت پرونده چگونه است؟
اونچه که من میتوانم از ناحیه خودم بگویم این است که این پرونده تاوان قبول وکالت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای است. خیلی صریح و راحت بنده عرض کنم و کسانی رو در حریم امن خانه‌شون قطعه کردند، کسانی رو در روز روشن در خیابان‌ها رو بودند و کشتند، اجسادشون رو در مناطق دور افتاده شهر رها کردند و به این بسنده نکردند. این کافی نبوده، من فقط وکالت بازماندگان اینها رو برای احقاق حقوق قانونیشون قبول کردم. 2 سال در معرض انواع فشارها بودم، یه پرونده سنگینی هم درست کرده ام. اول عناوین دیگری توش مطرح بود از قبیل افشای اسرار دولتی و تبلیغ علیه نظام، و وقتی ظاهرا معلوم شد اینها دفاع خواهد شد و تکافو نخواهد کرد، سلاح و مهماتی هم با مشروب الکلی در دفتر بنده گذاشتند که روح هم از اونها اطلاع ندارد. بنابراین هیچی تو این پرونده نیست جز در واقع نوعی تلافی سیاسی، نوعی تلافی جویی سیاسی. بنابراین اون مقدار که به خود من مربوط میشه این پرونده به جایی نباید برسه، برای اینکه از لحاظ قضایی هیچی توش نیست، ولی خب از نقطه نظر سیاسی این که سرانجام به کجا خواهد کشید و چه خوابی دیده شده است بستگی دارد به کسانی که پرونده رو درست کردن. اما میخواهم بهتون بگویم نه فقط اونها حق حیات و امنیت نداشتند، وکیلی هم که وکالت خانواده های اونها رو قبول میکنه امنیت شغلی نداره و حتی روزنامه‌ای که قسمتی از دفاعیات بنده رو درج کرده بود، روزنامه نوروز، او هم یه بخشی از شکایتی که علیه شده بود و در جلسات رسیدگیش مطرح بود مربوط به این بود که گوشه ای از اظهارات بنده رو درج کرده بود. یعنی وکیل هم تعقیب می شود، اون روزنامه هم تعقیب می شود که چرا اظهارات این وکیل رو درج کردی، چرا صد به خود قربانیان که امنیتشون، حق حیاتشون که از ابتدایی ترین حقوق موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، اونگونه که می دانید لگد مار شده.
اتهاماتی که خودتون میگین که مطرحه، یکی داشتن سلاح غیر مجاز هست که خب 3 سال زندان بهش تعلق میگیره در صورت اثبات
حداقلش رو،
بله، و اون یکی مربوط به مسئله مشروب حد بهش تعلق میگیره. آیا آماده هستین برای دفاع در این موارد؟
اولین اتهاماتی که به من تسلیم شد افشای اسرار دولتی و تبلیغ علیه نظام بود که من در مقابل این اتهامات به طور جدی ایستادگی کردم و دفاع کردم و گویا چون اینها تکافو نمی کرد، مسائلی بود که بحث بر می داشت، بعدن مشروب و سلاح و مهمات هم بهش اضافه شد که من روح هم نه از اون سلاح، نه اون مهمات و نه اون مشروب اطلاع نداره و طبیعی است که دفاع هم این خواهد بود در شرایطی که بنده در زندان بودم و اختیاری و سلطه‌ای نسبت به محل کار خودم نداشتم، مسئولیتی هم ندارم که اینها رو تو اون محل قرار داده است. اما از تلاش هایی هم خبر دارم، بی خبر نیستم، که شده است کسانی رو زیر فشار قرار دادن. من از این بازترش نمی کنم، برای اینکه اقادیری ازشون بگیرند که یک جوری اینها رو منتسب کنن به خود بنده. اخیراً چون این تلاش هایی شده است برای اینکه در واقع جایی برای انتصاب اینها به بنده باز بشه، بعد من هم از طرق قانونی سعی کردم اعلام کنم و نشان بدهم که به طور غیر قانونی پرونده سازی علیه هم شده. امیدوارم از طریق مسئولین و از طریق قانونی قضیه به نتیجه برسه. به همین دلیل هم چندان مایل نیستم بازش کنم اون مسائل رو تا ببینیم به چه نتیجه منجر میشه.
دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد درباره پرونده اتهامی خودش. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. قرار است ساعت 3 بعد از ظهر روز سه‌شنبه فردا آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه ایران، در دانشگاه تهران حضور یابد و به پرسش‌های دانشجویان پاسخ دهد. برگزار کننده این مراسم بسیج دانشجویی است از تشکل‌های دانشجویی وابسته به جناح محافظه‌کار. روز گذشته انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی با صدور بیانیه‌ای خواستار جلوگیری از آنچه که فرمایشی شدن این جلسه نامیده شد و برخی از فعالان دانشجویی هوادار اصلاحات هم ابراز نگرانی کردند که این مراسم دانشجویی نباشد و دانشجویان نتوانند پرسش‌های خود را مطرح کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
این نخستین بار خواهد بود که در چند سال گذشته بلندپایه‌ترین مقام قضایی ایران در دانشگاه حضور می‌یابد تا به پرسش‌های دانشجویان پاسخ دهد. هنوز مشخص نیست که دانشجویان اجازه خواهند یافت تا آزادانه پرسش‌های خود را مطرح کنند یا نه. بسیج دانشجویی از تشکل‌های دانشجویی وابسته به جناح راست نام مراسم حضور آیت الله هاشمی شاهرودی در جمع دانشجویان را همایش مبارزه با فساد اقتصادی نامیده است. خود آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه پیشتر اعلام آمادگی کرده بود تا به پرسش‌های دانشجویان درباره پرونده‌هایی مانند پرونده نهضت آزادی، توقیف مطبوعات و همچنین فساد اقتصادی پاسخ دهد. اما این روزها با تشدید برخوردها علیه فعالان دانشجویی، پاسخگویی رئیس قوه قضاییه در این خصوص شاید بیش از هر مسئله دیگری مد نظر دانشجویان اصلاح طلب باشد. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره احضار شماری از فعالان دانشجویی به دادگاه، ضرب و شتم آنها توسط افراد ناشناس و بازداشت دانشجویان منتشر شده است. روز گذشته معاون دانشجویی وزارت علوم ضمن هشدار دادن نسبت به پیامدهای گسترده شدن دامنه احضار فعالان دانشجویی گفت که تنها در 15 روز گذشته 12 دانشجو احضار و احتمالاً بازداشت شدند. از وضعیت برخی از دانشجویان بازداشت شده هم اطلاعی در دست نیست. روز گذشته یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی از وضعیت جواد رحیم‌پور از اعضای سابق انجمن اسلامی این دانشگاه که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده ابراز نگرانی کرد. انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی هم از روبوده شدن و ضرب و شتم محمد سعیدزاده دبیر سیاسی این انجمن خبر داده است. بعض دانشجویانی که در جریان حادثه کوی دانشگاه و ناآرامی‌های پس از آن بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند، از جمله دیگر موضوعاتی است که دانشجویان خواستار پاسخگویی رئیس قوه قضاییه درباره آن شدند. وعده‌های عفو دانشجویان زندانی هم تا کنون عملی نشده است، در حالی که پیشتر احتمال داده شده بود که عده‌ای از دانشجویان زندانی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی آزاد می‌شوند. عبدالله مؤمنی از اعضای کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان زندانی ابراز امیدواری کرده است که تا عید قربان تعدادی از دانشجویان مورد عفو قرار گیرند. دانشجویان اصلاح طلب امیدوارند که این مسائل و مسائل دیگری از جمله حوادث خرم‌آباد در حضور آیت الله هاشمی شاهرودی مطرح شود و جلسه دیدار با رئیس قوه قضاییه به آنچه که برخی از تشکل‌های دانشجویی جلسه فرمایشی نامیدند تبدیل نشود. برخی از دانشجویان گفتند که اگر به آنها امکان طرح سوالات در حضور رئیس قوه قضاییه داده نشود، پرسش‌های خود را از طریق رسانه‌ها در اختیار آقای هاشمی شاهرودی خواهند گذاشت.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و پرسش‌های دانشجویان گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده های ایرانی اینو میبینیم که به بازخوانی تازه ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما در حال ما داستان خیر و شر داریم. این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چلنج بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز هست.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دیر رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کن. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود.
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست، بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوره‌ای به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش ملحوظ باشه.
یک کتاب، یک نویسنده. دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
بله دوستان عزیز، علاوه بر برنامه یک کتاب یک نویسنده، امروز در ساعت سوم برنامه نغمه ها و نغمه پردازان و همچنین برنامه حیات وحش در ایران را نیز خواهیم شنید. اما بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت محمد خاتمی برای سال 1381 همچنان در مجلس ادامه دارد. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای دیگری از ردیف‌های درآمدی تبصره لایحه بودجه 81 پیگیری شد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس با ارقامی که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده اشتغال آفرینی محقق نخواهد شد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران به بررسی ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده پرداخته است.
آقای دکتر رشیدی، به نظر شما لایحه بودجه سال 1381 دارای چه جهت‌گیری‌ها و ویژگی‌هایی است؟
اصولاً بودجه سال 1381 از نظر جهت‌گیری فرق زیادی با بودجه‌های سال‌های قبل نداره و علت اون هم واقعاً کمبود منابع در مقایسه با سال‌های قبل و پیش‌بینی وضعیت نسبتاً راکد در سال آینده داره. تنها تحولی که در بودجه اتفاق افتاده در طرز تنظیم بودجه و ساختار اونه، یعنی بودجه 81 از نظر هزینه‌ها، درآمدها و نوع هزینه‌ها خیلی شفافتره و بنابراین قابلیت سنجش و ارزیابی رو بهتر میکنه، ولی از نظر جهت‌گیری ها هیچ فرقی یا فرق زیادی نکرده مگر در تخصیص منابع بیشتر به استانها، ولی در کل وقتی بیش از 80% بودجه جنبه بودجه های جاری داره و سهم بودجه های عمرانی واقعا شاید حدود 16% بیشتر نیست، این است که مخارج بودجه در واقع صرف همه نوع هزینه‌هایی میشه که در گذشته بوده.
در بودجه پیش بینی شده مالیات بر سود شرکت‌ها کاهش پیدا کنه. تا چه حد کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها بر میزان درآمد دولت تأثیر داره؟
مسئله کاهش مالیات‌ها یه امر بسیار ضروری بوده از نظر اینکه نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران یکی از بالاترین نرخ‌ها در دنیاست. حدود 60-65% درآمدهای سود شرکت‌ها به صورت مالیات سعی می‌شده وصول بشه که این نرخ به 25% تقلیل پیدا می‌کنه و این امر از نظر باقی ماندن درآمد و سود در داخل شرکت‌ها امر مفیدی است که ممکنه به تشویق سرمایه‌گذاری منجر بشه، ولی نکته مهمتر این است که درآمد دولت از این محل‌ها خب کاهش پیدا می‌کنه، ولی اصل بر این است که نهادها و بنیادها و تمام اونهایی که معافیت مالیاتی داشتن اینا حذف بشه که پیش‌بینی میشه حدود 30-35% اقتصاد که خارج از حیطه دولت بوده اینا تحت نظارت مالی و مالیاتی دولت در بیان و بنابراین این درآمدها ممکنه اون کاهش رو جبران بکنه.
در لایحه بودجه سال 81 پرداخت یارانه ها بخش مهمی از هزینه های دولت رو در بر میگیره. با توجه به سیاست دولت مبنی بر هدفمند کردن یارانه ها، آیا این سیاست در بودجه تبلور خودشو نشون میده؟
من فکر نمی کنم اصلا این امر قابل تحقق باشه، برای اینکه جو مجلس و جو جامعه طوری است که دولت ناگزیر یارانه ها رو بپردازه و مبلغ اون هم متناسب با میزان تورم و در واقع گرفتاری هایی که مردم دارن افزایش پیدا بکنه. خود هدفمند کردن داستان بسیار پیچیده‌ای هست که در شرایط کنونی قابلیت اجرا نداره و اصولا سازمان های دولتی از جمله وزارت دارایی در حال حاضر قابلیت شناخت مسائل طبقات فقیر و پایین و دادن یارانه به اونها رو به طور مستقیم نداره. یعنی این مطالعات هرگز انجام نشده و وزارت دارایی هم در این مدت فرض کنید 7-8 ماهی که وزیر جدید آمده فرصتی برای این کارها نداشته و خود هدفمند کردن همکاری بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی رو ایجاب میکنه که متأسفانه در شرایط کنونی با توجه به جو سیاسی این کارها امکان پذیر نیست.
با در نظرگیری وابستگی شدید بودجه در بخش درآمدها به نفت و با توجه به بی‌ثباتی قیمت نفت در بازارهای جهان، تا چه حد محاسبه درآمدهای بودجه بر اساس قیمت نفت واقع گرایانه است؟
دولت پیش بینیش برای قیمت نفت در سال آینده در حدود 19 دلار و 8 سنت بوده که بر مبنای این فکر کردن که درآمد نفت حدود 12 و فرض کنید 0.1 میلیارد دلار باشه که شدیداً در مقایسه با درآمد سال قبل مبلغ خیلی پایین تره و علت اصلی اون هم اینی که اگرچه قیمت نفت از 25-26 دلار فرض کن به حدود 17-18 دلار رسیده، ولی تولید و صادرات نفت ایران به دو دلیل خیلی خیلی پایین تر اومده و صادرات نفت از 1,808,000 بشکه در روز بیشتر پیشبینی نشده، در حالی که در سالهای قبل تا 2,200,000 بشکه ما داشتیم صادر میکردیم و با توجه به قیمت 19.08 دلار پیشبینی درآمد خیلی پایین تری شده که این امر از یک نظر اقدام محافظه‌کارانه مثبتی است که برخلاف گذشته و دوران در واقع سازندگی که هم در تولید و هم در صادرات و هم در قیمت مبالغه می شد و در نتیجه مخارج و تعهداتی که می شد به مراتب از اون واقعیت ها بود. این است که ارقام مربوط به درآمد نفت محافظه کارانه و مثبت است از این نظر.
دکتر علی رشیدی و بودجه 1381 در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. باز می‌گردیم به مسائل مربوط به سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی. مطبوعات عربی جنگ کلامی میان آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران را بازتاب دادند. هفته‌نامه مصری الاهرام العربی در ضمن در همین ارتباط بروز جنگی تازه در خلیج فارس را بعید نمی‌داند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
جنگ کلامی میان واشنگتن و تهران از یک سو و اسرائیل و حکومت ایران از سوی دیگر همچنان در مطبوعات دنیای عرب نیز بازتاب می‌یابد. هفته‌نامه مصری الاهرام العربی در تازه‌ترین شماره خود زیر عنوان جنگ سوم در خلیج فارس چند گزارش و تقدیر در این زمینه به چاپ رسانده است. خالد صلاح دبیر سیاسی این نشریه می نویسد سفر ماه آینده دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به منطقه خلیج فارس در بردارنده مذاکرات وی با رهبران کشورهای جنوب منطقه در مورد آخرین نقطه نظرهای واشنگتن در برابر بغداد و تهران خواهد بود. خالد صلاح می افزاید هرچند کشورهای مذکور آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی به عراق و ایران برحذر داشتند، اما چنانچه این حمله صورت بگیرد از همکنون قابل پیش بینی است که کشورهای منطقه موضعی بی‌طرفانه اتخاذ خواهند کرد. الاهرام العربی در گزارش تفسیری دیگر این موضوع را مطرح ساخته که آمریکا در مسیر مبارزه با تروریسم فرصت آن را یافته است تا با حکومت‌هایی مانند بغداد و تهران که میانه خوبی با واشنگتن ندارند تصفیه حساب کند. ژنرال احمد عبدالحلیم کارشناس مصری امور جنگی در گزارش تفسیری خود می‌نویسد ایران در سال 1970 پیمان منع تولید و استفاده از سلاح اتمی را امضا کرده است، اما اکنون آمریکا و اسرائیل بر این باورند که ایران در صدد تولید سلاح اتمی است. به این می‌افزاید چون این باوری میتواند زمینه اصلی اقدامات نظامی آمریکا و احتمالاً اسرائیل علیه نیروگاه اتمی بوشهر را فراهم سازد.
بله، گزارش فریده رهبر بود درباره مطالب روزنامه‌های عربی در زمینه جنگ کلامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران. اما بار دیگر زمان آن است که بکتاش خمسه‌پور تازه‌ترین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به آگاهی برساند.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه از اصلاحات ساختاری اقتصادی جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن حمایت کرد و وی را در از میان برداشتن مشکلات اقتصادی آن کشور در زمینه بازپرداخت وام‌هایش و جلوگیری از تورم ترغیب کرد. جورج واکر بوش روز دوشنبه گفت که اطمینان دارد جونیچیرو کویزومی در تغییر وضعیت اقتصادی ژاپن موفق خواهد شد.
In this man's leadership ability, I'm confident in his strategy, and I'm confident in his desire to implement that strategy.
جونیچیرو کویزومی روز دوشنبه در جریان دیدارهایی با جورج واکر بوش در توکیو قول داد اصلاحات ساختاری را در حوزه اقتصادی پیش برد. جورج واکر بوش همچنین روز دوشنبه گفت که امیدوار است اختلافات ایالات متحده با عراق، ایران و کره شمالی را به طور مسالمت‌آمیز برطرف کند. جونیچیرو کویزومی گفت که ژاپن به پشتیبانی از ایالات متحده در نبرد با تروریسم ادامه خواهد داد. در لاهه، استوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی روز دوشنبه به دفاعیات مقدماتی خود پایان داد و اعلام کرد که هیئت منصفه افکار عمومی در جهان وی را از جرایم جنگی تبرئه خواهد کرد. میلوشویچ گفت وی از نظر اخلاقی در محاکمه‌اش در لاهه پیروز شده است و اینکه حقیقت در سمت وی قرار دارد. در دادگاه بین المللی در لاهه، استوبودان میلوشویچ گفت که غرب تلاش کرده است از طریق ایجاد درگیری های داخلی بر یوگسلاوی سابق تسلط یابد.
ایما ای کوینی دانس نیسو سوسن ایستینه دا رات نا پودروچو نکادشن یوگسلاویه رزولتات وله ای انترس دروگیه
سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق که با اتهاماتی چون کشتار دست جمعی در جنگ بوسنی و جنایت علیه بشریت در درگیری‌های کرواسی و کوزوو روبروست خود را به عنوان مصلحی جویای راه حل‌های سیاسی در حالی که بوسنی و کرواسی برای جدایی از یوگسلاوی مبارزه می‌کردند نشان داد. سلوبودان میلوشویچ همچنین اتهامات دائر بر کمک وی به رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی برای آزار و اذیت مسلمانان و کروات‌ها در جنگ بوسنی را رد کرد. وی گفت که رهبری یوگسلاوی از قتل عام حدود 7000 مسلمان در سربرنیتسای بوسنی یا مرگ هزاران غیر سرب در اردوگاه‌های اسیران در بوسنی اطلاعی نداشته است. دادستان‌ها سپس اولین شاهد خود را که یک سیاستمدار آلبانیایی کوزوو است به جایگاه فراخواندند. محمود باکالی در سال 1998 با میلوشویچ دیدار کرد تا تلاش نماید تنش‌ها میان نیروهای امنیتی سرب و چریکای آلبانیایی تبار را رفع کند. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه پیش از سفر به روسیه در تهران گفت حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان با سفر به ایران پشتیبانی خود را از ایران نشان خواهد داد. ایران قول داده است بیش از 500 میلیون دلار به برنامه‌های بازسازی افغانستان کمک کند. واشنگتن تهران را متهم کرده است که با حمایت از جناح‌های رقیب و متخاصم با دولت موقت موقعیت دولت حامد کرزای را به مخاطره افکنده است. کمال خرازی روز دوشنبه به مسکو سفر کرد. وی گفت سفرش به روسیه منافع دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تهران مسکو را در بر خواهد گرفت. کمال خرازی از سوی گفت حدود 150 خارجی که اخیراً در مرزهای شرقی ایران دستگیر شدند، عضو شبکه تروریستی القاعده نیستند. وی گفت تهران منتظر است این افراد را به کشورهای خود بازگرداند. کمال خرازی گفت هیچ عضوی از القاعده در میان این عده وجود ندارد. وی با اظهار اینکه برخی از این افراد ممکن است طرفدار یک گروه یا گروهی دیگر باشند گفت بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته است آنها عضو القاعده نیستند. اخیراً گزارش‌های مخابره شده بود دائر بر اینکه تهران حدود 150 عضو شبکه تروریستی القاعده را در مرزهای شرقی ایران دستگیر کرده است. در بروکسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی مسائل مهم بین المللی از جمله بحران خاورمیانه و اوضاع افغانستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. بنابر گزارش ها در این نشست پیشنهادهای فرانسه و اسپانیا در زمینه برگزاری انتخابات فلسطینی و به رسمیت شناختن کشور فلسطین مورد گفتگو قرار گرفته است. برنامه های پیشنهادی برای اتحادیه اروپا جهت به دستگیری کنترل نیروی بین المللی پلیس در بوسنی هرتسگوین و نیز بررسی اوضاع در زیمبابوه و مسئله اخراج سرپرست یکیت اتحادیه اروپا در امر نظارت بر انتخابات توسط رابرت موگابه رئیس جمهوری آن کشور از مباحث دیگری بوده که در دستور کار این نشست قرار داشته است. در مسکو دور تازه‌ای از مذاکرات میان مقامات ایالات متحده و روسیه برای کاهش تسلیحات هسته‌ای آغاز به کار کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که در آغاز این گفتگوهای دو روزه جان بولتون معاون وزیر خارجه ایالات متحده با اولک چرنوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه دیدار کرده است. این مقامات انتظار می‌رود جهت تنظیم قراردادی برای کاهش تسلیحات هسته‌ای دو کشور مذاکره کنند که امکان می‌رود در دیدار آتی ولادیمیر پوتین و جورج واکر بوش که انتظار می‌رود در ماه مه انجام گیرد به امضای رئیسان جمهوری دو کشور برسد. رئیسان جمهوری روسیه و ایالات متحده نوامبر گذشته قول دادند تسلیحات هسته‌ای دو کشور را کاهش دهند و آن را در حد 1700 تا 2200 کلاهک هسته‌ای برای هر کشور قرار دهند. و در ورشو رئیس سازمان بهداشت جهانی در کنفرانس مبارزه با استعمال دخانیات از دولت‌های اروپایی خواست افزایش بهای سیگار را به عنوان راهی جهت مقابله با استعمال دخانیات مد نظر قرار دهند. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی دکتر گرو هارلم برونتلند به شرکت کنندگان در این کنفرانس گفت جهت رسیدگی به مسئله مرگ بیش از 4 میلیون تن در سال بر اثر استعمال دخانیات به اقداماتی فوری نیاز است. وی هشدار داد اگر گام‌هایی برداشته نشوند تعداد تلفات ناشی از استعمال دخانیات به 10 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. دکتر برونتلند گفت که افزایش بهای سیگار راهی است ثابت شده برای بازداشتن از استعمال دخانیات به ویژه در میانه جوانان. وزیران بهداشت و مقامات دیگر از 51 کشور اروپایی در کنفرانس ورشو انتظار می‌رود با تهیه پیشنویس اعلامیه‌ای گام‌هایی را بردارند که برای پدید آوردن یک اروپای آزاد از دخانیات لازم ارزیابی شدند.
مشروح خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت 3. در ایران یکی از دو وکیل خسرو کردپور از فعالان سیاسی کرد ایران که در پیوند با اتهاماتی از جمله محاربه با نظام به 8 سال حبس محکوم شده است میگوید او منتظر ابلاغ این حکم از دادگاه مهاباد است تا تقاضای تجدید نظر بدهد. خسرو کردپور اکنون ماه هاست که زندانی است و پیش از این نیز به خاطر فعالیت‌هایی در پیوند با حزب ملت ایران احضار و بازداشت شده بود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی دارد در همین باره با عبدالله فراهانی وکیل آقای کردپور.
آقای عبدالله فراهانی، درباره پرونده موکلتون آقای خسرو کردپور قبلا گفته می شد که به دلیل اینکه درخواست تجدید نظر دیر شده موعدش حکم به این صورت اعلام شده که برگشت ناپذیر خواهد بود. توضیح شما رو مختصرا می‌خواستم اول در این مورد بپرسم.
من وکالت آقای خسرو کردپور را به عهده داشتم و ایشان توسط یکی از دوستان معرفی شده بود، دانشجو هم بودن. من رفتم مهاباد، پرونده رو که خوندم دیدم در پرونده، چون در سیستم دادگاه‌های عام و قوانین فعلی ایران دادستان حضور قانونی نداره، اصلا شغلی به عنوان دادستان نداریم در مقررات قانونی کشور ما فعلا در حال حاضر. گفتم چون کیفرخواست صادر نشده از طرف دادستان، من نمیدونم اصلا اول موکل من چه اتهامی را بهش وارد کردید. آقای ریستاد بفرمودن که اتهام ایشان ماده 610 یعنی اقدام علیه امنیت ملی است، در حالی که آقای خسرو کردپور اعلامیه مربوط به حزب ملت ایران به رهبری مرحوم داریوش فروهر را توضیح کرده بوده در بوکان که این اعلامیه در خیلی از روزنامه‌های سراسری کشور چاپ شده بود. من به ریاست محترم دادگاه گفتم آقا این اعلامیه‌ای که شما میگید اقدام علی امنیت ملی در روزنامه چاپ شده، بنابراین اگر کسی قسمتی از یک روزنامه را ببره و این را در معابر الساق بکنه یا به افراد بین افراد توزیع بکنه، این نمیتونه جرم باشه. ماده 610 ناظر به این هست که هرگاه دو نفر یا بیشتر سازمانی جهت براندازی نظام تشکیل بدن، در حالی که پرونده تنها یک متهم داشت به نام آقای خسرو کرتپور، گفتم یک نفر نمیتونه مصداق تشکیل گروه باشه. مدافعات مفصلی کردم، موکل منم با قرار وثیقه آزاد بود، من دیگه موکلم نیومد سراغ من و تماس نگرفت، ولی از دادگاه هر بار که اخطار میومد برای جلسه رسیدگی دعوت میکردن از من، من یک لایحه‌ای مینوشتم، میگفتم مدافعات من همان است که در جلسه اول دادگاه به عرض رسید، مطلب جدیدی ندارم، تقاضای براءت موکلم رو داشتم.
پس یعنی هم شما خودتون رو وکیل ایشون میدونستیم و هم ایشون خودشون رو موکل شما؟
بله. که براشون من از وکالت ایشان استعفا نکردم، چون ایشون هم من رو عزل نکرده بود، چون برای من اخطار میومد اگر موکل منم من رو عزل میکرد دادگاه دیگه من رو دعوت به دادرسی نمیکرد. تا اینکه اخیراً در روزنامه ها خواندم که آقای کرتپور با وکالت آقای فروغی از همکاران عزیز ما به 8 سال زندان محکوم شده. چند روز پیش در یک مجتمع قضایی در میرداماد آقای فروغی را من میدان ونک ملاقات کردم، گفت ایشون رو محکوم کردن. من ظرف از دیدگاه آقای فروغی در مهلت قانونی یعنی روز 21 ایشون اعتراض کرده، ظاهراً دادگاه تجدید نظر یا دادگاه مهاباد، شعبه دوم دادگاه انقلاب مهاباد، اعتراض را خارج از مهلت قانونی اعلام کرده و حکم قطعی و دستور اجرا. من گفتم آقای فروغی من هم دعوت شدم و وکیل بودم، او هم که مرا عزل نکرده، حکم به من ابلاغ نشده، بنابراین طی نامه ای نوشتم به دادگاه شعبه دوم دادگاه انقلاب مهاباد که من کماکان وکیل پرونده هستم، طبق قانونم هر متهمی میتوانه دو وکیل داشته باشه و حکم را به من ابلاغ کنید. من الان منتظر هستم که حکم به من ابلاغ بشه، در فرجه قانونی تقاضای تجدید نظر و فرجام بکنم.
و الان که این دادگاه به مرحله تجدید نظر میره و موکل شما به عنوان محارب از جمله براش حکم 8 سال زندان صادر شده، شما چه دفاعی رو میتونین ارائه بدین؟
آقای کرتپور اصولاً من خوب میشناسمش، این تنها حرف این دانشجو این هست که میگه جمهوری اسلامی به کردها به عنوان شهروند درجه 2 نگاه میکنه. این هم به نظر من یه حرفی سالت با سوای صحت یا سقمش یه انتقاد خیلی ملایمی است، یعنی خودش را ایرانی میدانه، اصلا در صدد براندازی نیست، معتقد به نظام جمهوری اسلامی، کمون که در انتخاباتی که بوده ایشون رأی داد به نفع آقای خاتمی ایشان تبلیغ کردن، یعنی اصول جمهوریت و قانون اساسی را کاملا قبول داره، انهایه حزب ملت ایران را گرایشی داشته. حالا این نمیتونه محارب باشه، نه مصادیق دیگری. حالا من حکم دادگاه را نخوندم، شاید قاضی طوری استنباط کرده باشه که حکم توجیه قانونی داشته باشه، اما به نظر من محتویات پرونده دلالتی بر این که بشود اتهامی را برش ثابت کرد نداشت. حالا حکم اگر بیاد من مطالعه میکنم و بنا به جهات قانونی در ظرف اون مهلت حتما اعتراض خواهیم کرد. تفتیش عقاید مطابق قانون اساسی ممنوعه، مضافا به این که اون اعلامیه‌ای که ایشون توضیح کرده یا به کسانی داده در روزنامه‌های سراسری کشور چاپ شد.
کی این حکمی که شما منتظرش هستین فکر بکنین که به شما ابلاغ بشه؟
بر اساس یک روند عادی حد اکثر تا 20 روز دیگه حکم به من ابلاغ خواهد شد.
خسرو کرتپور، فعال سیاسی کرد در زندان. گفتگوی رادیو آزادی بود با وکیل او. اما خبری از منطقه، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از صدام حسین رئیس جمهوری عراق می‌خواهند تا با بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد موافقت کند. یکی از وزیران دولت کویت اظهار اطمینان کرده است در صورت مخالفت صدام حسین با این موضوع حکومت او دوام چندانی نخواهد یافت. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی.
در حالی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات اخیر خود در توکیو بار دیگر از عراق در کنار ایران و کره شمالی به عنوان محور شرارت نام برده است، پاره ای از کشورهای عرب از رهبران بغداد خواسته‌اند موقعیت خطرناکی که عراق را تهدید می‌کند درک کنند. شیخ جابر مبارک وزیر دفاع کویت در مصاحبه با روزنامه مصری الاهرام می‌گوید رهبران عراق آنچه را که جامعه جهانی از آنان خواسته است می‌دانند. آنها باید به مصالح مردم عراق بیندیشند و با پذیرش هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به این کشور موافقت کنند. رئیس صدام حسین رئیس جمهوری عراق را محور اساسی شرارت در منطقه خلیج فارس خواند و علت ورود نیروهای خارجی به منطقه را اقدامات شرورانه صدام حسین دانست. از سوی دیگر شیخ محمد صباح وزیر مشاور در امور خارجی کویت نیز میگوید اطمینان دارد چنانچه صدام حسین با ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق موافقت نکند رژیم او دوام چندانی نخواهد یافت. در ابوظبی مسئله عراق محور اصلی مذاکرات در دیدار روز یکشنبه میان الکساندر سلطانوف فرستاده ویژه مسکو به منطقه با مقامات امارات بوده است. مسکو بارها آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی گسترده علیه عراق برحذر داشته است. شیخ حمد بن زاید وزیر خارجه امارات نیز بامداد دوشنبه گفت امارات گمان نمی کند در آینده نزدیک آمریکا عراق را مورد حمله نظامی خود قرار دهد. وی نیز در این حال از رهبران بغداد خواست هرچه زودتر با ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق برای تحقیق در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور موافقت کند. عراق از سال 1998 با بازگشت هیئت مذکور به خاک خود مخالفت کرده است. در همسایگی عراق در سوریه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور حمله نظامی آمریکا به عراق را زمینه‌ساز بحران گسترده دیگری در منطقه دانسته است. این در حالی است که در قاهره گفته شد بحران پدید آمده در ارتباط با مسئله عراق از مهمترین موضوعات مورد مذاکره در دیدار ماه آینده حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و جورج دبلیو بوش در واشنگتن خواهد بود. در این میان روزنامه بابل از سخنگویان حکومت عراق در شماره اخیر خود بار دیگر اظهار اطمینان کرده است که عراق از قدرت دفاعی لازم در مقابل حمله نظامی گسترده آمریکا برخوردار است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما یک مؤسسه پژوهشی در تفسیری درباره چشم‌انداز حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق نظر می‌دهد که خبرهای مربوط به اعدام نظامیان ارشد عراقی به اتهام تلاش برای سرنگونی صدام حسین باعث نگرانی کشورهای اروپا و خاورمیانه در همراهی با آمریکا خواهد شد. فریبا مودت نگاهی دارد به این تفسیر.
در گرماگرم تهدیدهای آمریکا دایر بر اعمال اقدامات نظامی علیه عراق، نشریه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم مایکل نویمان وزیر فرهنگ سابق آلمان می‌نویسد که علی‌رغم آنکه پرزیدنت صدام حسین عمدتاً به عنوان مهره خطرناک تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد دولت عراق در حملات 11 سپتامبر علیه ایالات متحده دست نداشته است و در نتیجه متحدین اروپایی آمریکا هیچ گونه تمایلی به نبرد با عراق و تکرار جنگ 10 سال قبل خلیج فارس را ندارند. اروپا بیم آن دارد که در گرداب یک جنگ فزاینده غیرقابل کنترل در خاورمیانه گرفتار شود. منطقه‌ای که نه تنها به غایت مسلح است، بلکه امکان آن دارد که یکی از طرفین ذی‌نفع در آن سرانجام متوسل به استفاده از سلاح هسته‌ای شود. بنا به مقاله نیویورک تایمز، اکنون زمان اعمال دیپلماسی است و این نباید با اظهار ضعف اشتباه شود. به گفته نایمان، در اینجاست که فاصله میان ایالات متحده و اروپا رو به گسترش می‌گذارد. در وجود پدیده‌ای موسوم به تروریسم جهانی تردیدی نیست، اما تکروی آمریکا در این رابطه و دخالت ندادن متحدانش در برنامه ریزی‌های وزارت دفاع این یقین را به وجود می‌آورد که این دولت آمریکاست که عامل جدایی روزافزون ایالات متحده از متحدین پیمان آتلانتیک شمالی است. نیویورک تایمز می‌افزاید که هرچند ارتش آمریکا از نظر تکنولوژی به پیشرفت‌های چشمگیر دست یافته و می‌تواند جنگ‌ها را از راه دور هدایت کند، اما این مسئله همواره مطرح است که با طرف باخته در جنگ چه باید کرد؟ چه کسی باید بر عراق پس از صدام حسین حکومت کند؟ آیا به گفته نایمان باید امور را به دست ملایان رژیم تهران سپرد که در لوای اقدامات ضد آمریکایی علیه اصلاح طلبان دست به انتقام جویی بزنند و نیز جنوب عراق را از آن خود سازند؟ یا رهبر روسیه قادر خواهد بود به ارتش فقیر و به گفته نیویورک تایمز فاسد خود مهار بزند؟ بدون شک مسکو بار دیگر از ذخایر نفتی روسیه به عنوان برگی علیه اتحاد غرب استفاده خواهد کرد. از همه اینها گذشته، انتخابات عمومی در فرانسه و آلمان ظرف چند ماه آینده هر گونه شراکت با آمریکا را برای احزاب حاکمه این دو کشور که این عمل را خطری برای انتخاب مجدد تلقی می کنند مشکل می سازد. و نخست وزیر بریتانیا نیز علناً خاطر نشان ساخته است که در جنگ علیه عراق با آمریکا همکاری نخواهد کرد. علاوه بر این چنین به نظر می رسد که دستگاه رهبری پرزیدنت بوش با آنچه اخیراً در نشریات مخالف رژیم عراق به چاپ رسیده با دشواری‌های دیگری نیز مواجه است. نشریه استراتفورد کامنتری در تحلیلی از اوضاع عراق ضمن اشاره به گزارش‌های مذکور دایر بر اینکه به دنبال افشای طرح یک کودتای ناموفق علیه پرزیدنت حسین 10 تن از افسران ارشد گارد جمهوری اعدام شدند، می‌نویسد که هرچند از صحت و سقم این گزارشات اطلاعی در دست نیست، اما در هر حال این تصور در افکار عمومی تقویت می‌شود که چنانچه وقایع 10 سال گذشته نشان داده است، ایالات متحده از تحریک و حمایت از کودتایی که به واژگونی رژیم عراق منتهی گردد عاجز است. و بنابراین به گفته این نشریه، تنها شق ممکن برای دولت آمریکا این است که خود به تنهایی علیه عراق دست به یک حمله گسترده نظامی بزند. اما از تفسیر نشریه استراتفورد کامنتری گذشته، مایکل نویمان در مقاله‌اش در نیویورک تایمز چنین نتیجه گیری می کند که دولت آمریکا باید به جمع متحدانش در پیمان آتلانتیک شمالی بپیوندد، حتی اگر این امر به منزله تلف کردن وقت و از دست رفتن لحظات حیاتی برای اقدامات نظامی باشد. زیرا بازسازی رشته‌های گسسته در اروپا به مراتب از بازسازی خط لوله‌های نفتی دشوارتر است.
جوجه، جزیره و فقط یک زن. نام 3 فیلم ایرانی شرکت کننده در 52 جشنواره جهانی فیلم برلین که شامگاه یک شنبه به کار خود پایان داد. با هم به گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان گوش میکنیم.
جشنواره جهانی فیلم برلینانه شب گذشته به کار خودش پایان داد. آقای مدنی، لطفا بفرمایید که کدام و یا کدام این فیلم‌ها امسال تونستن خرس طلایی یعنی جایزه اصلی جشنواره رو به خودشون اختصاص بدن؟ و دیگر اینکه 3 فیلم ایرانی که در این جشنواره به نمایش در اومدند از چه جا و مکانی برخوردار بودند؟
جایزه اول این فستیوال خرس طلا به 2 فیلم تعلق گرفت. اول فیلم یک شنبه خونین ساخته پال گرین‌گراس، تولید ایرلند و انگلیس، و یک فیلم کارتون ژاپنی به اسم سپریتد اووی جایزه اول رو به خودشون تعلق دادن. فیلم یک شنبه خونین راجب شرایط ایرلند شمالی و خشونت و وحشتی که در این جامعه حکم فرماست. هستیم به مسائل حادثه خاصی میپردازه که در 30 ژانویه 1972 رخ داد و در طی اون 30 نفر که به صورت آرام تظاهرات آرام میکردن توسط ارتش انگلیس سرکوب شدن. فیلم ژاپنی کارتونی Spirited Away راجع به دختری است که از یه جامعه کاپیتالیستی فرار میکنه و به دنیای خیالی میره و در اونجا عشق و دوستی رو پیدا میکنه. این فیلم در ژاپن موفقیت بسیار پیدا کرد. از فیلم های دیگه ای که توی جشنواره جوایزی به خودشون تعلق دادند میشه از فیلم نصف پله ساخته آندراس درزن نام برد که تنها فیلمی بود که از طرف آلمان در بخش مسابقه شرکت کرد. این فیلم داره دیالوگ های زنده و بازی فوق‌العاده بود و مورد توجه قرار گرفت و خرس نقره هم برد. هیئت داوران به فیلم فرانسوی ایتالیایی دوشنبه مارتین جایزه خودشو داد و جایزه صلح برلیناله به فیلم اسرائیلی آگوست لحظه قبل از انفجار تعلق گرفت. این فیلم تصویر از جامعه اسرائیل رو نشون میده که در خشونت و ترس روزمره زندگی میکنه. 3 فیلم همچنان که میدونید در جشنواره شرکت کرد از طرف ایران. 2 فیلم در قسمت سینمای کودک به اسم جوجه و جزیره. جوجه ساخته جواد اردکانی یک فیلم بلند بود و جزیره ساخته صفورا احمدی یک فیلم کوتاه بود. سومین فیلمی که در جشنواره شرکت کرد و تا حدی متفاوت تر از 2 فیلم دیگه بود فیلم فقط یک زن ساخته میترا پرهانی.
آقای مدنی، فیلم های ایرانی که به جشنواره های بین المللی راه پیدا می کنند اغلب با سر و صدا همراه هستند، ولی 3 فیلم کوتاه و بلند ایرانی به نام های جوجه، جزیره و فقط یک زن که در این جشنواره 10 روزه به نمایش در آمدن آنچنان بازتابی در مطبوعات و رسانه های آلمان نداشتن. شما علت رو در چه جستجو میکنید؟
به نظر میسه که داوران جشنواره با بی نظری سعی میکنن به فیلم ها نگاه بکنن و تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرن و ظاهرن این فیلم ها هم چندان انعکاسی پیدا نکردن، گرچه من خودم شخصا با خوندن داستان فیلمی که فیلم خانم میترا پرهانی بعد یک زن کنجکاو بودم و امیدوار بودم این فیلم در جشنواره انعکاسی داشته باشه، به خاطر اینکه این فیلم از 2 فیلم دیگه‌ای که از طرف ایران شرکت کرده بود از نظر داستان و حال هوا متفاوت بود و راجع به موضوع جدیدی بود که قبلا در سینما ایران مطرح نشده. این فیلم راجع به مردیه که تغییر جنسیت داده و به صورت زن هست و در جامعه تهران زندگی میکنه و سعی میکنه که در زندگی روزمرهش رو دنبال بکنه. موضوع جالبی بود.
پرسش آخر من از شما آقای مدنی اینه که جشنواره جهانی فیلم برلینال چه تفاوتی با جشنواره های شناخته شده دیگر بین المللی داره؟
به نظر میسه جشنواره برلینال سنت قدیمی که دنبال میکنه سعی میکنه با یک دید عینی به همه فیلم ها نگاه بکنه و با بی‌طرفی هر فیلم رو در جایگاه خودش بررسی بکنه بدون اینکه تحت تاثیرات جو فضای خبری یا فضای سیاسی که در زمان خاصی حاکم هست و در یک کشوری حاکم هست قرار بگیره. من فکر می‌کنم این ویژگی جشنواره برلینال هست و میتونه مثبت باشه.
مسعود مدنی، منتقد و فیلمساز ساکن آلمان، درباره پایان جشنواره جهانی فیلم برلین با شهرام میریان از رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. اما اندک اندک به زمان آغاز ساعت 3 برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما در طی این 2 ساعت و دعوت می‌کنم شنونده برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در ساعت 3 ما باشید.